أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. به این فراز رسیدیم که حضرت در مقام توصیف فرشتگان فرمودن که قد ذاقوا حلاوة معرفته. ذاق به معنای احساس نمونه ای از خصوصیات شیء محسوسه. اینکه چیزی را بچشد یعنی یکی از خصوصیاتش و نمونه ای از خصوصیات او رو بتونه احساس کنه، هم به احساس عملی میگن، به این که به ذائقه باشه، به لامسه باشه، به حواس باطن باشه، یا اساساً به عذاب باشه، به نعمت باشه. در رابطه با این همش به کار رفته، در قرآن هم در همه مواردش به کار رفته. مثلا در رابطه با ذوق به زبان و به دهان داره که لطاقین معابا لابسین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردن ولا سردن ولا شراب، که ذوق برد که مربوط به لامسه است، ذوق شراب مربوط به خب فم و دهانه. یا در رابطه با لامسه دوباره داره که ذوق و عذاب الحریق، که عذاب رو بچشید. خب عذاب رو ظاهرش اینه که حس لامسه درک میکنه. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر، که این رو مس آتش رو، مس جهنم رو ذوق کنید، یعنی باز بچشید. در رابطه با نفس هم هست، کل نفس ذائقه الموت، که در رابطه با نفس به حس باطنی میاد. در ذوق مطلق هم در قرآن داریم که اذا ازغن الانسان رحمتن، که رحمت رو بهش چشوندیم. از اون ور ترس هم میاد، حتی ذاقو بعثنا، که بعث و ترس رو بچشد. عذاب هم درش هست، که خیلی آیه جالبی هم هست، من نگاه میکردم قرآن به انسان خطاکار که خیلی هم بر خودش فخری قائله، میگه ذوق انکه انتل عزیز الکریم، تو بودی که اینقدر خود تو بر خودت قائل بودی، حالا بکش بچش. این در حقیقت به طعنه است. نفیش هم بعضی جاها شده، مثلا فرض کنید لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، در مورد جهنم میگن، در مورد قیامت میگن که غیر همون مرگ اولی که مردید اومدید این دنیا، دیگه مرگ دیگه نیست. ولوقاهم عذاب الجحیم، وقاهم عذاب الجحیم، که عذاب بعدی دیگه همینجوری هست. لا یذوقون فیها الموت، دیگه درش موت رو ذوق نمی کنن، که به مرگ هم اطلاق شد. به این حساب در این مطلب که قد ذاق و حلاوت معرفته، این هیچ ظهوری هم در این که به نوعی این حلاوت باید الزاماً حلاوت مادی باشه نداره. میتونه حلاوت باشه و لذا دلالت بر مادی بودن ملائکه نداره. اما اصل داستان همون نکته‌ای که از بیرون هم میگفتیم در رابطه با بحث معرفته. حلاوت معرفته، ببینید معرفت و علم یه تفاوتی درشون هست. علم دانستن خود شیئه، در حالی که معرفت به معنای شناخت شیئه. از عرفم میاد به معنای اطلاع از شیئ و اینی که شما شیء رو از غیرش تمیز دارید. در مفهوم معرفت این نیست که خودش رو بشناسید، علم به کنه او پیدا کنید. اگر او رو از غیرش بتونید تمیز دارید به این میگن معرفت. این واژه به همین جهت میشه گفتش که هر معرفتی به نوعی علمه، چون یه نوع شناختی از شیء هست. ولی علم که اگر ذات شیء رو کسی شناخت، ممکنه او رو از غیر نتونه تمیز بده. یا از این طرف هم ممکنه کسی بگه به هر حال وقتی شما علم پیدا میکنید میتونید او رو از غیر تمیز بدید، چون ذاتش رو شناختید. ولی معرفت الزاماً علم به شیء نیست، چون ذات شیء رو نشناخت. به نظر میرسه رابطه شون اگر رابطه اهم و اخص مطلق بگیریم، علم اهم از معرفته. هر علمی میشه گفت که به نوعی معرفت هم هست، چون وقتی شما یک شیء رو شناختید طبیعتاً هم خودش رو شناختید، هم تمایزاتش رو با اغیار شناختید. ولی وقتی معرفت باشه ممکنه آدم یک شیء رو بشناسه ولی نتونه او رو از غیر خدا، غیر خودش تشخیص بده. بله دیگه نه میگم از این معروفش اینه، ولی از این طرف شاید بهتر باشه، به خاطر اینکه هر علمی به نوعی معرفت هست ولی هر معرفتی علم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما اگر علم داشتید هم ذات رو میشناسید هم از غیر تمیزش میدید، اما اگر معرفت داشتید او رو از غیر تمیز میدید ولی به ذاتش رو میشناسید. حالا به نفسه یک بود حالا بستگی داره به این که این واژه رو به چه ببریم. معمولا واژه ها با این دقت ها و ظرافتشون در مورد تعریف نیامدن، مهم این نکته ازش استفاده کنید. در اینجا اعتراف هم اظهار معرفته. یه واژه هم از همین اومده، اعراف، که به معنای سرزمین هاییست که از غیر شناخته میشن، یعنی اون جاهایی که باعث میشن بین این دوتا سرزمین شناخته شدگی واقع بشه. به اعراف هم که در سوره اعراف میگه، اون در حقیقت جاییست که بین آتش جهنم و بهشته، حد فاصلیست بین اونها. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، یک گروهی در اعراف هستن که هم اهل آتش رو میشناسن هم اهل بهشت رو، که یه بیت معروفی هم هست که معادلش زیاد هم آمده که حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت هست. میگه کسانی که اهل بهشت هستن وقتی اومدن اعراف این دوزخشون، ولی از دوزخیان پرس، از خود دوزخیان بپرس، برای این دوزخیان اعراف بهشته، اما قصد که از آتش بیان بیرون خودش کلی حظ کافی میبرن. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، اعراف دوزخشونه، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت. خب این واژه با توجه به این مطلبی که گفتیم، ببینید تعبیر خیلی لطیفه، قد ذاقوا حلاوت هم معرفته، یعنی حلاوت شناخت او از غیر را، نه حلاوت شناخت خودش رو. خودش قابل شناخت نیست، ذات ربوبی قابل شناخت برای کسی نیست، به خاطر اینکه اون تعبیری که دارن انقاء مقربه یا لا اسم له ولا رسم له، که جایی که میگن نهایت مطلبی که در رابطه با خدا وجود داره اینه که انسان بتونه غیر او رو از او تمیز بده، یعنی بتونه به این فهم برسه که خدای سبحان با غیرش متفاوتن، با خدا اشتباه نگیره کسی رو. ما بالاترین سطح معرفتی، یعنی بالاترین سطح تمایز، تمیز دادن. نیمده واژه بگه قد زاغ و حلاوت علمه، یا حتی قد زاغ و حلاوته، اگر اونم بود بعد به نوعی دیگه این معناش میگردیم. میفرماید قد زاغ و حلاوت معرفته، این فرشتگان چشیده اند معرفت خدا رو، لذت معرفت خدا رو، میتونن بین او و غیر او تمایز رو بفهمن. شناختشون به اینه که خدا رو از غیر خدا تشخیص میدن. حلاوت هم از دو مستر نزدیک بهش، اشتباه نباید بکنیم، یکی حلیه به معنای زینته، یکی حلو به معنای شیرینی. خب حلاوت از ماده حلو گرفته میشه، یعنی در حقیقت معتل وامیست نه معتل یایی. نقطه دوم در اینجا اینه که ببینیم با توجه به بحثایی که از قبل گفته بودیم، معرفت گاهی معرفت حصولیه، گاهی معرفت حضوریست. یعنی گاهی شما نسبت به یک شیء به سبب صورتی که از او در ذهن دارید یک علم و معرفت پیدا میکنید، اما گاهی اوقات خود معلول یا علت در پیشگاه شما حاضره. مثالش رو چندین بار زدیم، معرفت و علم حضوری به اینه که انسان صورت ذهنیش رو در پیشگاه خودش داره. بالاترین مثال و شاید تنها مثالی که ما برش داریم همینه. شما صورتهای ذهنیتون چون مخلوق شما، معلول شما، اضافه اشراقیه به شما دارند، در پیشگاه شما حاضرند، هیچ نحوه واسطه‌ای برای علم به اونها پیدا نمیشه. این حضور بلا واسطه، یعنی حضور وجود شیء در پیشگاه عالم در سه جا ممکن. یکی در جایی که انسان خودش به خودش علم داره. علم ما به خودمون علم حصولی نیست، علم حضوری است. دوم علم شیء به معلولات خودشه که علم ما به صور نفسانیمونه، چون تنها معلول ما که ما معتل وجود نسبت به او باشیم صور نفسانیم. و سومیش علم شیء به علتشه، علم شیء به علتش یک علم حضوری است، اما به اندازه وجود خودش. که اینم روز گذشته در رابطه باش توضیح دادم که علم به شیء، علم به علت علم حضوری به علت شیء یعنی چی. ببینید وقتی شیء به خودش علم داره یعنی به یکی از شؤون علتش علم داره. شؤون علت از پرتوهای خود علت مربوط به وجود علت، پس علم به علت داره. هر چقدر توانست خودش رو قوی‌تر بکنه، علم به خودش رو بیشتر بکنه، این علمش به علتش هم قوی‌تر میشه. علم به خودش رو بیشتر بکنه یعنی چی؟ یعنی علم حضوری به خودش رو بیشتر بکنه. یعنی چی؟ یعنی خودش سعی وجودی بیشتری پیدا بکنه. اگر بخوایم تشریح بکنیم، اگه شما توانستید 5% علتتون باشید، خب 5% علت رو دارید. اگه تونستید بشید 10% علتتون، خب طبیعتاً 10% علت دارید. این نکته هم که توش اینجا وجود داره، حلاوت معرفت یعنی شناخت اونها از خدا. خب شناخت مجردات به علم حصولی نیست، شناخت مجردات به علم حصولیه. مجردات که ملائکه و فرشتگان از زمرشون هستند، اینها چگونه به عللشون، به علت العللشون که خدا باشه علم دارند، به این که علم به وجود خودشون دارن، علم به وجود خودشون دارن و به سبب همین علم به وجود خودشون به علت خودشون هم علم دارن. منتها برای اونها حلاوت بیشتری از ما داره. چرا؟ چون سعه وجودی بیشتری دارن. وقتی سعه وجودی بیشتری دارن طبیعتاً علم اونها بیشتر از ما میشه، حلاوت اونها هم بیشتر از ما میشه، چون جمال محبوب رو بهتر میبینن، بیشتر درک میکنن. علم حضوری بیشتر و قوی‌تر و بالاتر نسبت به او دارن. لذا تغییر میکنه قد زاغ و چشیدن این ملائکه حلاوت معرفت خدا رو. اگه بخواییم این مطالبی که از اول امروز گفتیم و بحث زن بکنیم، این گونه میشه که ملائکه وجودات مجرده هستند، علمشون نسبت به عللشون و علت العللشون علم حضوریست، پس اونها به اندازه سعه وجودی خودشون به علم حضوری نسبت به علت خودشون نسبت به خدای سبحان علم دارن. اما علم اونها از باب علم به ذات نیست، علم به علم از جنخ معرفته، یعنی به سبب این که وجود او رو در میابند، صرفا در میابند که او غیر دیگرانه، او با دیگران متفاوته، معرفت به او پیدا میکنن، نه اینکه علم به او پیدا بکنن. اگر تعبیر علم میکنیم از باب تعبیر عامه و الا مراد اون معرفت و اون زاویه نگاهشه که مطرح کردیم. خب این علم طبیعتا دیدن وجوده، وجود خیر محضه، خیر محض دیدنش و لمسش و حضورش و اتحاد با اول الحلاوت داره، لذا او رو میشه. بعد میفرمایی حضرت که و شربو بالکعس رویت من محبته. شرب معنای تناول یک چیز مایع یا شبه مایع. شبه مایع رو از این جهت میگن که شامل ظاهرا اصل هم میشه، یعنی عرب وقتی میخواد تعبیر اصل رو بگه نمیگه خورد، میگه شرب کرد. ولی اون که حالا ممکنه مانند مایع نباشه که بیاد، در رابطه با او داره که یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها، در رابطه با زنبورهای عسل یک شرابی اومده. حالا اگر به این لسان بگیم که مراد خود عسله، که البته خب از باب این که اطلاق براش میشه چون شرب میشود، یعنی از باب مجاز ما سیلبست، یعنی اون که در آینده خواهد شد، عسلی که شراب خواهد شد. اگر نگه کسی که مراد الان مثلا عسلی که بگیرن و بعد با آب قاطی بکنن و شربت عسل بشه، حالا خودش خب اطلاق بر عسل شد. در رابطه با مادی میاد، کلو و شربو یا فکلی و شربی و قری عینا. و در رابطه با معنوی هم گفته میشه، یعنی بعضا اطلاق به گوسالن شده در قرآن که و اشربو فی قلوب همول اجل به کفر هم، که اینا که عنا این کفر رو که بود نوشیدن، کفر به گوسالن. مهم داستانش هانه معنای شرب خیلی معنای روشنیه، زیرامونش بحث نکنیم. شرب توتون در اصطلاح متداول مؤخره، اون روزگار نیست، اگرم باشه به این معنا و ایده اون روزگار رو توش باشه، یعنی از اصطلاحاتی که بعدم اومدن. البته دقیقا پاکستانی هم همین رو به کار برن، بگن تنباکو نوشی، اومدن شرب رو معنا کردن. خب ما به فعلی براش گذاشتیم که رفتیم از راهان کشیدن، اونم که نمی کشن به سمت خودشون، که یعنی این هم اومدن یعنی دود رو می کشن داخل، اونم نمی کشن داخل، این هم خودش اومده
خدا.
اون در رابطه با آن ماه رمضان یه مغالطه ایست که فکر میکنن آقایون اومدن اونه که فتوا به بطلان میدن از باب اطلاق شرب به کار میبرن. کسی به این جهت نگفته، یه روایت دید، روایت داره، روایتی ضعیفه، بله کسی نمیده بگه. همه فقها میفهمیدن که معنای شرب این رو شامل نمیشه، به معنای شرب توتونه که به شرب نمیگه کسی، یعنی رو هرکی بگیر اون کسی که فتوا بدن این حالیشون میشه که این یا اساساً اصلا شاملش نمیشه یا اگرم باشه منصرف از اینه. بلکه یه روایتی داریم، روایت بعضی ها اگر باشه بردن با غبار غلیظ هم افقش کردن، نه حتی اون دم به خود دودن یه روایت داریم، منتها روایت ضعیف. حالا ببینید این تعبیر، چون قبلا گفته بودیم امیرالمومنین تعابیرشون خیلی به تعابیر قرآن و نهج البلاغه نزدیک و پیامبر نزدیکه، این شره بوبل شخص دقیقا آیه سوره انسانه، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یعنی از کاسه نوشند که مزاجش کافوره، کافوره مزاج سرده، مزاج خیلی معطری داره، چون یکی از هم خنک بوده هم معطر بوده به این اسم، که این ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا اینن یشرب بها عباد الله و فجرونها تفجیرا، که این شرب از کأس در اینجا هم آمده که شربو بالکأس رضیه، یا یه آیه دیگه داره یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، ادامه همین آیه دوباره اهل بهشت اینها هستن، که خیلی آیات لطیفی است این آیات سوره انسان که در شأن خود بخشش زیادش هم در شأن امیرالمومنینه، که باید اطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما فأسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا عذابا عبوسا قمطریرا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرة و سرور. این ادامهش بحثی داره که اهل جهنم رو میگه، اونام دوباره کاسه دارن، اگه این وریای کاسه‌ای دارن که کاسه این کاف مزاجها کافوراست، اونها هم یه کاسه‌ای دارن که یسقون فیها کأسن کان مزاجها زنجبیلا، که اونها یک از کاسه بسیار تند و تلخ و بدی می آشامند. خود لغت کأس ظاهرا از عبرانی اومده، لغت عبرانی است یا لغت بعضی هم گفتن که سوریانیه. یه فرقی بین قدح و کاسه وجود داره. قدح به ظرفی گفته میشه که خالیه، کاسه به ظرفی گفته میشه که پره. یعنی لغت کأس به وقتیست که جام پر باشه، اما قدح وقتی اطلاق میشه که این خالی باشه. باز تنبه بدم اینا ظرائف لغتیان و الا اینا ممکنه جای خود هم زیاد به کار برن. اینجور هم نیست که حالا اگر احیانا جای هم به کار رفتن مجاز باشن، ابتدا مجاز بودن ولی بعدن به علل کثرت استعمالات اینها چند تا یک وضعای ثانوی هم پیدا کردن، ولی لطافت این دو واژه از دستمون نره. مثلا در مورد یک کسنده هاقا در قرآن هست که جام مالامال، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب، شعر معروف فارسی هست که این جام مالامال کردن دهاغا، یعنی جام لبریز. اما همینجا خب یه مطلب دیگه داره، شربو بالکأس رویت من، این همون تضمینیست که در یشربو بها عباد الله هم هست که این شربو بالکأس، شربو بالکأس باید بشه شربو من کأس. قبلا گفته بودیم یکی از فنون بلاغت عرب آوردن تضمینه، تضمینی حرف جر یه فعل دیگر رو شما با یه فعل دیگه بیارید، مثل هم یشربو بها عباد الله که باید باشه یشربو منها، اما شما میگید یشربو بها، به جای من با میارید. چرا؟ چون تعبیر یروی رو درش به کار ببرید، یعنی سیراب بشن ازش، یعنی هم می آشامند هم سیراب از او می شوند، چون یروی بهیه، این هم ازش به کار رفت. خب سر بو بلکعت رویه، رویه یعنی چی؟ بعضی از مترجمینی که هستن و شارحین اومدن اینجا گفتن رویه نیست و به نام مرویه است و معنای پربارانه، ولی ظاهرا اینجوری نیست. کلن کعس رویه اصطلاحه، تو کتاب لغت هم برید، کتاب لغت مثل لسان العرب و نداره. کعس رویه یعنی جام مالامال، یعنی کاسه تور. از این هم داریم وجهون ریان، عربا میگن یعنی صورت گوشتالو لب داشته باشه، بهش میگن وجه ریان. یا صحابون روی یعنی ابر پرباران، پر روی من الماء یعنی پر شدن از آب. لذا در این معنا آمده که شرب و برکعت رویت من محبته، یعنی می آشامند اونها این فرشتگان از جامی که اونجا مالا مال از محبت خدا است. باز به تعبیری که از قبل معنا کردیم، این کنایه رو در حقیقت یک نوع مجاز به کار رفته، آشامیدن اونها به معنای آشامیدن وجودی است، به این معناست که اینها در حقیقت از محبت الهی مالا مال هست. باز با اون تعبیری گفتیم وجود دو سه تا چیز مسابقه باشه. هر جا وجود هست، به اندازه‌ای که وجود هست علم هست، به اندازه‌ای که علم هست و وجود هست تشخص هست، و به اندازه‌اش خوب وجود داره. کلن هر شیعی جز فطریاتش خوب به خودش و خوب به علتشه. خب به علتش هم باز به همون جهت گفتیم، چون خودش پرتو علتشه. هر چیزی به اندازه‌ای که وجود داره حب داره، به اندازه‌ای که وجود داره شناخت داره، به اندازه‌ای که وجود داره عشق داره. و این وقتی که ملائکه عقول بالاترن، درجه وجودیشون بالاتره، وجودشون کاملتره، طبیعتاً حبشون هم بالاتره، حبشون هم اقواست، عشقشون هم بالاتره. ازا شربو من کعس رویش، از این کاسه پر محبت، کاسه لبریز شده بروشند. حالا چرا تعبیر ربریز هم میکنه؟ اگه باز اون همون دایرهی که بحث میکردیم بیان بکنیم، چون چند مادون مقام لاهوت اولین مرتبه غیر، چون غیر الله باید از زیر مرتبه لاهوت اسماء و صفات شروع میشه، اولیش مرتبه عقول و ملائکه است. لذا اولین مرتبه جامع وجودی هستی مرتبه عقوله. لذا در این مرتبه لبریز از وجود شی دیگه، در عقول بالاتر از این ظرف وجود امکانی فرض نداره. از اون به بعد دیگه وارد دایره اسماء و صفات میشه که وارد تعینات ذاتی میشه. غیر که در وجود امکانی باشه از مادون مرتبه لاهوت شروع میشه، یعنی مرتبه جبروت شروع میشه. از اون مرتبه به پایین مرتبه چیه؟ مرتبه عقوله. مرتبه عقول لبریزه که اصلا رویه است دیگه، اونجا کاسه ها لبریزه. خب باز اشاره کردیم به این که نگاه بکنید دریای وجود یک دریاست، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد، منتها کاسه های اشیاء در پر شدنشون به سعه خودشون بستگی داره. موجودات پایین تر اینها وجودات کوچکتری دارند، موجودات بالاتر و عقول و هر چقدر بتونه انسان خودش رو در مسیر تکاملی خودش بالاتر ببره سعه وجودی بیشتری پیدا میکنن، تکامل وجودی بیشتری. این هم یه نکته که شربو بلکعت در رویت من محبته. در رابطه این بحثم قبلن هم صحبت کردیم که علم و وجود و تشخص و محبت و اینها همشون مساوقند، یعنی هر جا وجود پا گذاشت علم هم میاد، لاجرم علم داره، هر جا علم داشت طبیعتا نسبت به او محبت داره. انسان که هم نه که انسان، همه موجودات نسبت به خودشون و علتشون حب دارن. مسابقا هم صحبت کرد. بعد میفرمایند که و تمت کند من سویداء قلوبهم و شیجت و خیفته. سویداء یا به تعبیر عربی شونیز، دانه سیاه، این دانه سیاه دونه رو بهش میگن سویدا، شونیز. سیاه دونه که در موارد طب قدیم هم هست، از پیامبرم حبت و سودا روایت دارید که مثلا در برای سلامتی بخورید، این بهش میگن سویدا، مسقر سوداه. سودا یعنی سیاه، این سیاهک، سیاهک از مؤنث، اسود و سودا، این سویداست. اما یه معنای دیگری هم داره که گفتن خون داخل قلب رو بهش میگن سویدا. حالا چرا به خون داخل قلب میگن سویدا؟ توضیحاتی درش دادن، گفتن که به این جهت که این خونی که داخل قلب میمونده خون سیاه رگ که وارد میشه، لذا به این میگن سویدا. لذا وقتی میگه از سویدای دل من شما رو دعا کردم، یا از سویدای دل شما رو دوست دارم، یعنی دیگه اون خونی که تو مغز دل باقی مونده، تو عمق دل هست. یک قول دیگه هم وجود داره که به نظر من قول دوم بهتره. گفتن نگاه کنید، در قلب یک دونه سیاهی وجود داره شبیه سیاه دانه، که این دونه سیاهی که در قلب وجود داره این مرکز احساساته و احساسات انسان از این دانه سیاهی است. حالا یا روی قلبه یا داخل قلبه، همین قلب هم همین است که شما میری جیگرکی و میگن دل، یعنی تعبیر دل ازش میکنن. سویدای دل هم به همین جهت میگن، قلب بعدن واژه‌اش اومده. این بعدها وارد ادبیات فارسی شده، ادبیات عربی شده، سویدای قلب، یعنی در حقیقت اون نقطه کانونی احساس، که این نقطه کانونی احساس آدمی وقتی میگه من، یعنی میخواد بگه دیگه از عمق جان، از سویدای قلب، یعنی از عمق جان. نه فلک راست مسلم، نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. نه ملک داره نه فلک داره، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست، از خدا، در سر سویدای بنی آدمه. یعنی در حقیقت انسان یک ظرفیت عشق داره، یه ظرفیت عشق داره که اون شعرش رو چند بار خوندم دیگه براتون تو همین نباهست، که فرشته عشق نداند که چیست. ای ساقی بخواه جام شراب و بخواه که آدم ریز، این توانش رو نداره. این عشق مربوط به جلوهی که ابلو خشتید ملک، عشق نداشت این آتش شد از آن غیرت رو بر آدم دن. این موردشه که تو این مورد میاد، سر سویدا، یعنی اون نقطه عشق، اون نقطه قانون. لذا تعبیری که تمکند من سویدا قلوبهم، از سویدای قلوبشون، یعنی از اون مرکز دلشون. خب وشیجه تو خیفته، در رابطه با این وشیجه ما یه معنای دیگه ای میخواید این فراز رو بکنیم. دقت کنید ببینید این معنا در میاد. این سویدا رو همون دونه، در حقیقت همون سیاه دانه های قلوب در نظر بگیرید تا بعداً بتونیم اونو معنا بکنیم. وشیجه کلن به رگ داخل گوش میگن وشیجه، به این رگهای داخلی گیاهان که الان بهشون میگن این روزا چی؟ آونده ها، به اینها هم میگن وشیجه. به ریشه های درخت هم بعضن وشیجه گفته میشه، جمعش هم وشائج. اما یه معنای دیگری هم داره که که گفتن لیف خورما، لیف برگ خورما، یا این در حقیقت این پوست درخت خورما رو میگرفتند و اینها رو به هم میبافتند، تبدیل میکردند به یک سبد. اون وقت وقتی میخواستن دانه های گندم و اینها رو ببرند، میریختن تو این، سرش رو میگرفتن میبردند. به این میگفتن وشیجه، یعنی یک سبدی که از این پوست درخت خرما و لیف درخت خرما، لیف این برگهای درخت خرما، از اینها درست میشده. این معنا به نظر من
این پوست به این نمیگن لیف خورما و برگ خورما.
حالا اونه گفتن لیف خورما، لیف
استاد اون تنه درخت نه قطع میره بالا، آن برگو که میبورن که میره بالا، اون جاشو که
میسلن اون لیف اطرافشه دیگه. برحال اون سبدی که از این درست میکردن رو بهش میگن، از اون سبدی که از این درست میکردن رو بهش میگن وسیجه. حالا یا برگ باشه یا لیف، اما توی بعضی جهات که نوشتن برگ نوشته بودن، بعضی جهات لیف نوشته بودن. بله، مثلا توش اگر اینا داشته باشه بهش مثلا باشه. ببینید ترجمه این که معمولش کردن، گفتن که تمکنت، هم اینجا بگیم تمکنت مطابق از مکنت، مکنه یعنی جای داد و تمکنه یعنی جای گرفت. اما تمکنه من روهم یعنی بر آن دست یافت. تمکن من الامر یعنی بر آن کار دست یافت، چیره شد، اونو تونست به دست بیاره. حالا تعبیر رو ببینیم، تعبیرش اینه تمکن من سویجاء قلوبهم، یعنی بر سویدای قلوب آنها دست یافت. چی؟ فاعلش هم نهیده، فاعلش عبارت است از اون وشیجت و خیفته، اون سبدی که خوف خدا باشه. تصویر از این جهته که میگه این قلوب اینها مانند اون دونه های سیاهدانه است. این دانه های سیاهدانه، این که دونه دونه است مثل دونه های خورما، دونه های گندمه، این دانه های سیاه دانه همه داخل این وشیجه قرار گرفت، داخل این ظرف قرار گرفت، داخل این سبد قرار گرفت. کدام سبد؟ سبد ترس. اصل داستان اینه که این از خدا میترسن. معنای اصلی اینه که اینها از خدا همونطور که حب دارند خوفم دارند، که البته قبلا راجع به خوف صحبت کردیم در دفعه مفصل، که این خوف ناشی از ترسیدن به این معنا نیست، ناشی از وحشت به معنای این که در مقابل یک شیء عظیم شیء قرار بگیره. در رابطه با صحبت کردیم سابقا که گفتیم این چیه؟ تحیر میاره، یعنی حیرت مثبت میاره، گفتیم این به این معناست. اما معنا اینه که در حقیقت وقتی در مقابل یک عظمت بی‌نهایت قرار می‌گیرند، حیرت مثبت پیدا می‌کنند، تعجب پیدا می‌کنند، خوف پیدا می‌کنند، وحشت پیدا می‌کنند، به معنای هم ترس پیدا می‌کنند. این در مقابل خدا، خوف، خوف ناشی از عظمته. در مقابل عذاب خدا، البته خوف ناشی از ترس از عقابه، اینا نخاف و عذابن یومن کانه شره و مستطیرا، که میاد حدید میاره یا اون که عبوسن غم کرده یا یومن عبوسن غم کرده، اون مروض نیست. اما در خود خدا، چون وشیزه تو اینجا را دور خودشه، وشیزه تو خیفته، خوف خداست. خب ببینیم تشریح چیه. میگه اون سبد خوف خدا در قلوب اینها تمکن پیدا کرد، یعنی این قلوب اینها که همشون در حقیقت قلب و مرکز احساس، مرکز احساس هم یک سیاهدان است. سیاهدانه های قلوب اینها هر کدومشون 100,000 ملک هستند، 100,000 سیاهدانه، اینا همش در یک وسیجه خیفه الهی قرار گرفت، در یک سبب ترک خدا قرار گرفت. پس که ما چطور میتونیم بگیم آقا اینجا مثلا دانه های گندمی هست، میتونیم بگیم این سبب اونها رو در بر گرفت، یه سببی تمام این دانه ها رو در بر گرفت، میتونیم بگیم این سبب اونها رو به دست آورد، خوف الهی اونها رو به دست آورد. اینجا میتونیم بگیم خوف الهی این سیاه دانه ها رو به دست آورد. یه نکته توشان اگر با این دقت بریم و اون این که ببینید یک ترس چنده که بر همه عقول عارض میشه، از این جهت که دایره عقول قبلا گفته بودیم دایره تمایزات نیست، یعنی وجود به قدری در دایره عقول قدیست که چند یک خاص همه رو در بر گرفته، یک بسیجه ایست که همه اینها رو در خودش برده و همه از این میترسن. اون وقت چطور تعبیر به تمکنت گرفته؟ نمیگه قلوب اینها از او میترسه، میگه ترس بر اینها احاله پیدا کرده، چون ترس همون وجوده. در حقیقت وجود اینها همش در مقابل اون شیء عظیم کم آورده، ترسناک شده، به دهشت افتاده، به حیرت افتاده، یا به تعبیری از اون طرفش لطیفتره و اونی که اینها نیستن که وجود رو به دست میارن، وجوده که اینها رو به دست میاره. وشیجت و خیفته بر اونها دست پیدا کرده، یعنی وجود بر اونها دست پیدا کرده، نه اینکه اونها وجود رو به دست آوردند. این وجوده که به اونها تسلط پیدا کرده. خوف ناشی از حیرت و تحیر و عظمت که بر اونها احاطه پیدا کرده. این همین نکته. بعد می فرمایند که فهمه و به طول طاعه اعتدال ظهوره. هنه و از ماده هنوه اینجا این نکته وجود داره. مرحوم آقای مصطفی توی تحقیق در کلمات القرآن زید ماده هنه ایشون یه میگه که کلن افعالشه اینها مضاعفن، تضعیف دارن، مضاعفن، اینها با معتل واوی و معتل یاییشون خیلی نزدیک به هم میشن. مله و ملیه پر شدن اینجاست و ملعه همش که چی میشه. اینجا میشون میگه همه که حنان هم ازش میاد، یعنی در حقیقت خیلی رقیق القلب، مهربان، مهربان به معنای میاد، رقتی در قلب که باعث رحمت میشه، که هم صفت حنان از صفات الهی براش اومده، هم در قرآن هم داره و آتیناکم الحکم السبیلا و حنانا من لدنا و زکاتا. حنانا یعنی با مهربانی، من با محبت و مهربانی دارم. حنان حن که مضاعفه، این تبدیل میشه هم به حنوه و هم حنیه. این نکته مهمیست تو ادبیات عربان که ایشون میگه، من پیگیری نکردم، برید بگری پیگیری کنی لغتاشو. میگن تمام مضاعف ها، تضعیف ها به نوعی با معتل واوی و معتل یائی خودشون هم معنا، یه تفاوت کوچکی پیدا میکنه. این حنه وقتی حنوه میشه، حنوه میشه، میشه مهربانی. وقتی میشه حنیه یعنی خمیده شدن، انحناء زیاد، که اینجا البته اون معنای انحناء زیاد، انحناء زیاد منحنی شدنه، ولی اونم میگه در اثر شی مهربانه که تواضع میکنه پیدا میکنه. اون وقت این که این حنو در اینجا هم میتونه از ماده حنر باشه که بعضی گرفتن، که اون اگه بود دانه مهربانی میشه، از ماده حنیه اگر بگیریم بهتر به معنای خمیده شدن، چون بعضی از شارحین گرفتن از ماده حنر، حنر معنی مهربانی ظاهرن، خمیده شدن تو اون ماده حنیه است. خب حنو به طول طاعم، یه به سبب طولانی شدن طاعت این ملائکه کمرشون خمیده شده، یعنی از بس در حال رکوع بودن اینها کمرشون خم شده. اعتدال ظهور هم عدل اساسا این حد وسط بین تفریط و افراد بدون زیادت و نقیصه، اعتدال هم یعنی راست و استوار بودن. این یا ایوه الانسان ما قررک و رب بکل کریم الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی هم تو رو خلقت کرد، هم خوشگلت کرد، هم راست قامتت کرد. یه اشاره به اینه که بقیه حیوانات قامت خمیده دارن. یه تو روایت دیگه هم جایی داریم که میگه خب خداوند انقدر به شما فخر داد که لازم نیست که با دهانتون از رو زمین چیز بخورید، برمیدارید با دست. یعنی بقیه حیوانات در غیر میمون، بقیه خب از روی پوزه رو به خاک میذارن، انسان اومده بالا. که خلاصه ما عرقه برد بکل کریم، چه چیزی تو رو به خدا مغرور میکنه؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی تو رو راست قامت کرد. این اعتدال هم به همین معناسه، یعنی در حقیقت راست قامت شدن، کمر صاف بودن. طاعت هم که به طول طاعته، طاعت هم بگیم بعد وارد معناش بشیم لغتش رو بگیم، طاعت یعنی سرسپردگی. اما یه نکته مهمی داره، در مفهوم طاعت سه شرط وجود داره. یک، باید اطاعت امر کنه آدم، عمل مطابق با امر. دو، باید خضوع باشه، خاضعانه این کارو بکنه. و سومیش که بسیار مهمه اینه که باید با رغبت باشه. اگر رغبت نباشه این طاعت نیست، این کرهه. طاعت اونجاییست که علاوه بر این که خضوع هست و مطابقت با امر هست، اما علاوه بر اونها چی هم باشه؟ علاوه بر اونها رغبت هم باشه. در واقع با رغبت قبلا صحبت کردیم. اگر رغبت نباشه این طاعت نیست. حالا برگردیم به عبارت فهمو، پس قامت آنها اعتدال ظهور هم، ظهور این سهر زهر منه پشته، اعتدال ظهورشون، اون صافی قامتشون خم شده است. به چی؟ به سبب طولانی بودن طاعتشون. یه نکته ایده اشاره به چیه؟ یعنی واقعا ملائکه مثلا کشکش را میرن؟ نه، یه مجاز بسیار لطیفیه. ببینید، قبلا گفته بودیم که کل ممکنن مرکب من الماهیت و الوجود. اگر جایی یکی از این دو ضعیف شد، در حقیقت این اعتدال از بین میره. موجودات مادی، موجودات ممکن باید هم ماهیت داشته باشن هم وجود. این میشه اعتدال. اما در رابطه با ملائکه این اعتدال شکسته. چرا؟ به خاطر قدرتی که وجود در اونها داره و ضعفی که ماهیت داره. قبلا گفتم شیخ اشراق تعبیری داره که میگه که عقول و نفوس و اینا امنیات محضند، وجودات محضند، که البته همونجا اشکال شده ایشون توضیح هم دادن، گفتن یعنی اینقدر وجودشون قویه که چند ماهیت ندارن، ولی نه اینکه ماهیت ندارن، که اونم به یه بیانیه که وجودات اینها چند در هم تنیده میشه، اون بحثی که گفتم یک هاست، اون و شیزه خیفه یک آسست اشاره به این بود که چند اینها در یک وجودند. از اون بحثی بود که چند یه بیت شعر ابو نواسه که اون بحثش بله و چه انها خمرون ولا قدهون و چه انها قدهون ولا خمرون که فتشاکلا و تشابه الامرو و چه انها قدهون ولا خمرون و اون چیزش هست که رقق زجاج و رقق الخمرو فتشاکلا و تشابه الامرو و چه انها خمرون ولا قدهون و چه انها قدهون ولا خمرون. این زجاج این شیشه رقیقه، خود شراب هم رقیقه، اینقدر رقت اینها بالاست که در هم تنیده شد و چهنه که اصلا خمری نیست و قده هست فقط و چهنه قدهی هست قدهی نیست و خمر هست فقط. این دو بازی هم ترجمهش کردن که از لطافت جام که با مدام لفظ مدام رو آوردن تو اون سکتش مدام به یکی از معانی مدام به معنی خمره. حالا ببینیم در اینجا موردش هست که در رابطه با مجردات خصوص عقول اعتدال ظهور شکسته. چرا؟ چون اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی من الماهیت و الوجود که یه زوج ترکیبی بین ماهیت و وجوده، این در جایی که عقل محضه یعنی وجود داره به سمت بالا میره ماهیت چند میشه یه طرف هم میشه، همونطوری هم وقتی به قعر ماهیت میاد به سمت حیولای اولا دوباره اعتدال ظهور شکسته میشه، به سمت ماهیت محض میره، قوه محض میره که تنها فعلیتش اینه. لذا تعبیر حضرت بسیار تعبیر لطیفیست، میگه طول طاعت، طاعت اونا همون وجودشونه، اشاره کردم طاعت، علم، حب، عشق همه وجوده. قبلا راجع به طاعتشون هم صحبت کرده بودیم که عبادتشون به چیه، عبادتشون به وجودشونه، به اینکه این وجود تابعیست، این وجود بازتابیست از وجود ربوبی. این طول طاعت یعنی وجود محض بودن اومده کمر اینها رو خم کرده، یعنی چه کرده؟ یعنی اینها رو از ماهیت آرام آرام دور کرده، ماهیتشون رو رقیق کرده، ماهیت در اونها کم شده. بعد تعبیر بعدی شده دیدار انشالله بقیه شهر دار.